و مظلوم بر ظالم را از خط قرمز عدالت عبور ندهد که باعث خمیدگی یکی از کفه های آویخته بشایین شود. میگویند در روزگار خلیفه دوم حضرت عمر ابن الخطاب مردم شبه جزیره عرب نوعی آرامش روحی یافته بودند و عدالت عمری چنان احساسی را در ذهن آنها خلق کرده بود که گویا هیچ گناهی و خطایی از دایره حکم عادلانه وی نمیتواند بیرون شود. دزدان و رهزنان هین اقدام به سرقت عدالت بی‌ترحم او را در نظر خود مجسم می ساختند و متمولین هم با تکیه به این عدالت مال و منال خود را در حمایت آن می دیدن و دادرسی این خلیفه تا حدی بود که کمتر قضیه فرجام بی قناعت و نامطمئن در قبال داشت. از همه متحیر کننده این بود که گاهگاهی حضرت عمر از کاهش مراجعه مردم به خاطر دادخواهی من از دو خود چنان نگران می شد که خدای ناخواسته عدالت وی خللی داشته و گویا حق به حقدار نرسیده باشد، در حالی که این نتایج عدالت عمری بوده که فساد کاهش یافته و عاملین جنایات دست از اعمال ناروا برداشته بودن و شهر در آرامش و ثبات به سر می برد. ای کاش شمعی از این عدالت در دوران ما نیز وجود می داشت. خیر، داستان خیلی خیلی کوتاهی داریم. یک مورد از هزاران مورد کار آن مرد عادل با عنوان عدالت عمری. روزی از روزها یکی از مردانی که در دوران خلافت حضرت عمر ابن الخطاب تازه به اسلام گراییده بود شکی در دل راه داد و آوازه عدالت حضرت عمر را گویا ناپایدار و زاده تبلیغ مسلمین برای بزرگ جلوه دادن این خلیفه می پنداشت و دائما در پی آن بود که این عدالتی که عمر را از سایرین متمایز نموده را با چشم خود ببیند و با ذهن خود درک کند. هر روز روایت های تازه‌ای از عدالت عمر نه تنها در بین مسلمین بلکه سایر باشندگانی که تا هنوز در شرک می زیستن را می شنید و در نزد خود متردد به این بود که خلیفه‌ای با این صلاحیت و با این عظمت چگونه در فقر و فاقه می زید و شب و روز در جستجوی آن است که چه کسی بر حق یک هم نوع خود تجاوز کرده و یا با چه نیرنگی حقوق یک دیگر را پایمال نموده است. و مشکل این بود که این تازه مسلمان شده از ترس سایر مسلمین این شک درونی خود را نمی توانست آشکارا ابراز نماید و به این پرسش خود جواب دریابد. شبی تصمیم گرفت که به خانه حضرت عمر رود و از نزدیک ببیند که خلیفه چه می کند، چه می خورد و به چه کار خاصی مشغول است. آیا همه گفته های مردم درباره وی صدق می کند یا تصنعی در کار است؟ پاسی از شب گذشته بود که مرد شکاک در منزل خلیفه دوم را دق الباب کرد و شخصی که آن شب مهمان خانه عمر بود در را گشود و بعد از احوال پرسی دانست که با خلیفه کاری دارد. وی را به کلبه خاصی که حضرت عمر رضی الله عنه مشغول نوشتن فرمانها به والیان ولایات بود رهنمایی کرد. جنابشان با دیدن مهمان تازه وارد به پا خواستند و قبل از اینکه احوال را بپرسند چراغ را خاموش کردند و چراغ دیگری را روشن نمودند و بعداً مصروف مصافحه با وی شدند. مرد با دیدن این وضعیت که چرا خلیفه چراغ تیلی دست داشته خود را خاموش و دیگری را روشن کرد متعجب گردید و این کار خلیفه در نزد وی سوال برانگیز شد و با کمال بیتاقتی علت آن را با این جملات پرسید: یا خلیفه مسلمین، در بین این چراغ تیلی و آن چراغ دیگر چه تفاوتی موجود است و چرا با آمدن من او را خاموش و این دیگری را روشن نمودید؟ عمر ابن الخطاب با کمال متانت گفتند: چراغی که قبلا روشن بود مصرف تیل آن از حساب رسمی به خاطر کارهای دولتی بود و چراغ دومی از پول شخصی خودم که با شما ملاقات خصوصی دارم تأمین می شود. من نمی توانم مال بیت المال را در کارهای شخصی خود به کار گیرم. با شنیدن این کلام مرد از جا بلند شد و اجازه رخصت خواست. خلیفه با تعجب فرمودند: با چه کار و چه مشکلی آمده بودید بی آن که عرق پایتان بخشکد برمی گردید؟ مرد گفت: کار من و مشکل من با این عمل شما حل شد. و حال دانستم که سخنان مردم در مورد عدالت شما یا و نبوده است. نویسنده و شاعر گلنور بهمن در فیسبوک خود نوشته بود: خبرهای خوب از دور هم آدم را خوشحال می کند. در حقیقت چنین است. در این کشور سراپا جنگ زده و پر از بوی خون، ناخودآگاه یگان خبر خوش و امیدوار کننده هم ولو با فاصله ها هم باشد به گوش می رسد، و آن هم در ساحه فرهنگ و ادب که در این آشفته بازار مملو از نگرانی ناشی از بی‌ثباتی حیات که همه در غم دریافت یک لقمه نان برای خانواده خود است، کار روی فرهنگ و ادب و تقدیر از آن عده که در عالم ناداری و ذهن پریشانی به این گونه ها می پردازند تا حدودی حیرت آور می نماید. شنبه گذشته 6 تن از شاعران و نویسندگان زبانهای پشتو و دری از سوی اکادمی کلک زرین با جوایزی مورد تفقد قرار گرفتند. با باور نجیب الله منلی مؤسس اکادمی کلک زرین، این اکادمی به مناسبت روز جهانی کتاب همساله آثار شماری از شاعران و نویسندگان را که از ارزشمندی خاص، تازگی و معیارهای خوب زبان برخوردار باشند جایزه می دهد. استاد منلی در این مورد می گوید:
ذکر که جایزه 15 کلمه که پیل شده.
اعطای جایزه کلک زرین 5 سال قبل آغاز شد و این پنجمین دار بود. همه ساله به 4، 5 یا 6 تن از فرهنگیان جایزه داده می شود و در سال روان به 6 تن از فرهنگی، اهم از نویسنده و شاعر، از جمله 3 تن در زبان پشتو و 3 تن در زبان دری تفویض گردید. به باور من این یک گام ارزنده در راستای انکشاف فرهنگ ماست.
این فرهنگیان خوشبخت که از کار و مهنت قلمی آنها تقدیر به عمل آمد، عالی جنابان شاه سعود، ادهم کاوه، ظاهر زلال، یاسین نگاه، مصطفی هزاره و خانم آریا حافظ بودند که هر کدام آنها مالک کلک‌های زرین در بخش تخصصی خود بوده و گاه و بیگاه چیزهایی از آنها می‌خوانیم و می‌بالیم. در محفل قدرشناسی از این ادیبان، طبق روال عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ، اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور و شماری از شاعران و نویسندگان و شخصیت‌های علمی و فرهنگی حضور داشتند. جناب جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان با سپاس از ابتکار اکادمی کلک زرین به خاطر ارج‌گذاری به کار شاعران و نویسندگان و اهمیت کتاب و کتابخوانی گفت که کتابخوانی در حقیقت خدمت به خود، مردم، وطن و خدا است. و اشاره داشت به چاپ 18 عنوان کتاب که در این روزها از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ چاپ و در اختیار خواننده ها قرار گرفته است. در ادامه محفل جلال نورانی، مجیب مهرداد، سید رضا محمدی، گلنور بهمن و پروفسور محمد آصف گلزاد در رابطه با آثار این شاعران و نویسندگان برگزیده و مشکلات فرارای چاپ و کتاب و بلند بودن قیمت کتاب و همچنان نقش مطالعه و کتابخوانی در رشد سطح آگاهی جامعه ایراد سخن نمودند. یکی از بزرگان ادب و فرهنگ می گفت: کار فرهنگی و تاریخی زمانی مورد قبول مردم عام قرار می گیرد که طبیعی و مستند آماده شده باشد. و باور من نیز این مسئله حرفی است بجا. در این اواخر از یک مستندسازی و جمع‌آوری پرمشقت یک آرشیف دیجیتالی از سوی یک ژورنالیست و آگاه مسائل اجتماعی و سیاسی محترم حاجی سید داود اطلاع یافتیم که فعالیت و عرق‌ریزی ده ها ساله این مرد کارکشته را می‌رساند. رادیو آزادی افزون بر گزارش ویدیویی صحبت مفصلی در زمینه با ایشان داشت و اما دم نقد ایشان را در لین تلفن داریم و چند پرسشی به هدف نشر در مجله فرهنگی آزادی خواهیم داشت. محترم سید داود، ژورنالیست و تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی، قرار معلوم شما مالک و متصدی یک مرکز نشراتی به نام افغان هستین. با تجارب و استفاده از کارکردهای خود شما زیادی از عکس‌ها و سلایدها و فیلم‌های تاریخی و فرهنگی را جمع‌آوری کردین و با یک مستندسازی او را انسجام دادین. من میخواییم بپرسم که این مواد چطور از حوادث ناهنجار چند دهه اخیر که شما میفهمین دهه چندان خوبی برای فرهنگ و ادبیات نبود در امان مانده؟
تشکر جناب قرباس. من از زمانی که در پوهنتون کابل در رشته ژورنالیسم محصل بودم، به خاطر ریسرچ کارهایی که استادا برای ما توصیه میکردن، دیگه او زمان من میرفتم به کتابخانه پانتون کابل.
بله.
به کمال تاسف برتان بگویم که ماخذه‌ای که برای ما استادا رهنمایی میکرد، امین کتابا به کتابخانه پانتون کابل یافت نمیشد.
بله.
آمر کتابخانه برای ما میگفتن که اکثریت از این کتابا یا در لندن است او یا در هندوستان. دیگه از مو دوران زبانی که من به تلویزیون ملی کار شروع کردم، در اوجه جاپانی ها ما را در بخش حفظ و نگاه داشته مواد ویدیویی و آدیویی در دو بخش ترنینگ دادن که چطور شما میتونین که می مواد را که جمع‌آوری میکنین را حفظ و مراقبت کنین. بالاخره شوروی از وقت که سر افغانستان حمله کرد و ما پای ما با پاکستان رسید و در اوجه کار ژورنالیستیک شروع کردیم، در او وقتی که ما یک تعداد افغان ها را تقریبا از هر ولایت 3 نفر و 5 نفر در بخش خبرنگاری، عکاسی، ویدیو ترنینگ میدادیم. بالاخره ترنینگ که خلاص میشد، اینا را دوباره به مو ولایتشان منتها همراه یک فهرست. شما وقتی که میرین بتخار، بدخشان، ننگرهار، اروزگان، دایکندی، اینی موضوعات را سرش فکر کنین. یعنی تنها مسئله اینیست که در این سالهایی که ما از سال 1986 شروع کردیم، تنها مسئله جنگ، اگر فرزند در قریه‌تان جنگ نبود او شما میرسین در او قریه، شما میتونین که مسائل تعلیم و تربیه را، مسائل صحی را، زراعت را، زندگی عادی مردم هم که مردم صحبت کنن. بالاخره به این ترتیب ما سال 1986 تا سال 2012 را از طریق صدا، تصویر و همچنان مواد چاپی، روزنامه، یعنی پوشش خبری و پوشش همگانی، تمام مسائل که تقریبا بیش از 30 موضوع را در بر میگیره و همچنان فعالیت هایی که مهاجرین در پاکستان داشت، 5 میلیون مهاجری که در وجود داشت، مکاتب زنا، مسائل صحی از یا کنفرانس مطبوعاتی که یک تعداد تنظیم ها می دادن، همین مسائل ما جمع آوری کردیم.
در همین ابتکاری که شما کردین در افغانستان ما روال چنین هست که یک چیزی اگر تهیه شد و آماده شد، بعد از اینکه در اختیار مردم قرار میگیره، ایده ای به او صاحب میشن که گویا میگن که این میره ما هم ساخته بودم، رول ما هم دهی بود، هدف ما این مسئله بود. آیا شریک دیگه هم با هم دارین یا نه؟
به هیچ صورت. در آغاز زمانی که من می خبرنگاری را در پشاور شروع کردم، این دفتر رجستریشنش به نام خودم بود.
درست.
زمانی که به کابل آمدیم، هم به وزارت اطلاعات فرهنگ هم به وزارت اقتصاد مک درخواستی دادم، اونا برای من تجدیدنامه یا رجستریشن دادن. اما در پالوی ازی یک مسئله که بسیار مهم است، زمانی که ما دیجیتال سازی یعنی مواد شروع میکنیم با 6 لسان، در این وقت با 30 نفر افغان دیگه که به تکنولوژی معلوماتی دسترسی دارن، یک و دوم لسانه پشتو و دری و انگلیسی و رومانیز آشنایی داشتن، اونا همکاری کردن. یعنی جمعا در این پروژه امره مرکز نشرات افغان امره ما 150 نفر از سال 1986 الى 2002 مصروف کار و فعالیت بودن. این مسئول زحمت 150 نفر افغان هم هست.